فصل چهارم، سیر در منازل چهلگانه عالم خلوص. و اما منازل چهلگانه عالم خلوص، پس مراد از آنها طی منازل استعداد و قوه و حصول این مرحله تمام به ملکه فعلیت تامه است. چه مثال ظهور قوه و وصول آن به سرحد فعلیت مثال هیزم و انگشت است که در آنها قوه ناریت است. پس چون قریب به نار شوند، حرارت در آنها تأثیر کند و آنن فآنن بیشتر شود و به تدریج قوه ناریت قریب به فعلیت گردد، تا ناگاه فعلیت متحقق و هیزم تیره و انگشت سیاه روشن و شعله‌ور می گردد. ولیکن این بد و ظهور فعلیت است و تمام فعلیت حاصل نشده و در بواطن آن فهمیت و حتبیت مخفی و کامن است و به اندک بادی یا دوری از نار یا سبب دیگر این فعلیت ظاهر منتفی و ناریت عرضی منتفی می گردد و به حالت اولی عود می کند و هرگاه قرب نار به آن امتدادی به هم رساند تا جمیع آثار فهمیت و حتبیت زائل و تمام قوه ناریت و استعداد آن به ظهور و فعلیت مبدل گردد و همه خفایای آن آتش شود، دیگر رجوع آن به حتب و فهم ممتنع و از هیچ بادی ناریت آن منتفی نمی گردد مگر آن که خود آن فانی و خاکستر شود. لذا مجاهد راه دین و سالک مراحل مخلصین را دخول در عالمی و ظهور فعلیت آن کفایت نمی کند. چه هنوز بقایای عالم سافل در زوایای ذاتش کامن و به این سبب به پاکان عالم بالاتر ناهمجنس و وصول به فیوزات و مراتب ایشان غیر میسر، بلکه به اندک لغزشی یا قلیل تکاهلی در جهاد و سلوک یا حصول مانعی در زمان اندکی باز به عالم سافل راجع می شود و نرد علی اعقابنا بعد اذ هدانا الله. سوره انعام آیه 71. و اکثر صحابه حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم تا قرب جوار ظاهری آن جناب را داشتند، روشنی ایمان در ظاهر ایشان پیدا، ولیکن چون آثار کفر و جاهلیت بالمره از ایشان برطرف نشده و در بواطن ایشان کامن بود، به محض مباعدت از خدمت آن جناب آثار ذاتیه ایشان غالب و نور ایمان از ظواهر ایشان به ریاه آصفه حب جاه و مال و حسد و کینه منتفی گردید. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. سوره آل عمران آیه 144. و از این جهت است که همین ترک ظاهر گناه فائده‌ای در نجات نمی بخشد، بلکه باید ظاهر و باطن را تارک شد که و ذروا ظاهر الاثم و باطنه. سوره انعام آیه 120. و نیز عوالم واقعی در راه صعود و نزول مانند روز و شب و ساعات هر یکند، تا متقدم بالمره تمام نشود و استعداد آن فعلیت نپذیرد، وصول به متأخر صورت نبندد و به قدر ذره‌ای از متقدم تا باقی مانده قدم به عالم متأخر نتوان نهاد. شارح: این مطلب هیچ جای شبهه و شک نیست که تا تمام مراتب و درجات عالم پایین‌تر طی نشود به عالم بالاتر نتوان صعود نمود، ولیکن دو نکته در اینجا قابل توجه است. نکته اول، آن که اقامت در عالم بالاتر متوقف است بر اقامت عالم پایین‌تر، و اما صرف اطلاع موقتی و حصول مجرد حال و ادراک بعضی از خصوصیات آن متوقف بر اقامت در عالم پایین‌تر نیست. مثلا کسی که بخواهد در عالم عقل اقامت کند، باید حتماً از جمیع مراحل عالم مثال عبور کرده باشد. ولیکن ممکن است بر کسی که از مثال عبور نکرده باشد، به طور حال بعضی از خصوصیات و آثار عالم عقل هویدا گردد. و هاکذا الامر نسبت به عالم عقل با عالم لاهوت. نکته دوم، آنکه عبور از عالمی مستلزم اطلاع بر جمیع آثار و خصوصیات آن عالم نیست. چه بسا ممکن است افرادی از عالم مثال عبور کنند بدون آنکه مکاشفات سوریه ملکوتیه به طور تفصیل برای آنها پیدا شود، بلکه فقط به واسطه منامات بعضی از صور مثالی را ادراک کنند، یا در خواب کشف بعضی از امور مثالی از ماضی و آینده برای آنها بشود. چنانچه از مرحوم آیت الحق آقای حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه نقل است که می‌فرمودند مرحوم شیخ زین العابدین سلماسی که از مقربان و اخصاء مرحوم آیت الله سید مهدی بحرالعلوم بوده است، تمام مکاشفاتش در خواب بوده است. بلی، برای عبور از عالمی اطلاع و کشف اجمالی بر آثار و خصوصیات آن عالم حتمی است. جناب محترم آقای رضا استادی تا اینجا را به سلیقه خود از مرحوم بحرالعلوم دانسته و بقیه را حذف کردند و با آنکه در مقدمه خود نوشتند که من از اهل سیر و سلوک نیستم، معلوم نشد به چه جهت کتاب را مثله نموده و بدون هیچ حجتی چنین کردند. گفتند من از باب احتیاط این عمل را نمودم. آیا تصرف در عبارت بزرگان و حذف و تنکیل مطابق احتیاط است؟ و یا اقدام بر طبع چنین رساله مهمی با این کیفیت مطابق احتیاط است؟ و چون رساله مطبوعه به نظر ایشان بعد از طبع اول رساله با حواشی و تعلیقات حقیر به دست آمد، لذا برای اطلاع کاوش کنندگان در حقیقت امر این سطور قلمی گردید تا در تعلیقه طبع دوم قرار گیرد. انتها. ترتب عوالم را در صعود و نزول گرچه مصنف رضوان الله تعالی علیه ضمن بیان درجات و مراتب عالم خلوص بیان فرموده است، لیکن همانطور که ملاحظه می شود این قانون را به طور کلی و عمومی برای جمیع عوالم، چه عوالم قبل از خلوص و چه مراتب عوالم بعد از خلوص بیان فرموده است و از جمله عوالم قبل از خلوص است که آن مثال و عقل است و عبور از عالم طبیعت و مثال و عقل را مصنف رضوان الله تعالی علیه طی 12 عالم بیان می فرماید و راجع به ترتیب آنها مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه مفصلاً اقامه برهان فرموده است و مرحوم عارف کامل حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه در آخر رساله لقاء الله بحث کرده و به اثبات رسانیده است و نیز در مکتوبی که به مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی می نویسد چنین می نویسند. و اما فکر برای مبتدی، می فرمودند، یعنی استاد ایشان مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه، در مرگ فکر بکن تا آن وقتی که از حالش می فهمیدند که از مداومت این مراتب گیج شده و فی الجمله استعدادی پیدا کرده، آن وقت به عالم خیالش ملتفت می کردند یا آن که خود ملتفت می شد. چند روزی همه ی روز و شب فکر در این می کند که بفهمد که هرچه خیال می کند و می بیند خودش است و از خودش خارج نیست. و اگر این را ملکه می کرد، آن وقت می فرمودند که باید فکر را تغییر داد و همه صورتها و موهومات را محو کرد و فکر در عدم کرد. و اگر انسان این را ملکه نماید، لابد تجلی سلطان معرفت خواهد شد. یعنی به تجلی حقیقت خود، به نورانیت و بی صورت و حد با کمال بها فائز آید. و اگر در حال جذبه ببیند، بهتر است بعد از آن که راه ترقیات عوالم عالیه را پیدا کرده، هر قدر سیر بکند، آثارش را حاضر خواهد یافت. و به جهت ترتیب این عوالم، که باید انسان از این عوالم طبیعت اول ترقی به عالم مثال نماید، بعد به عالم ارواح و انوار حقیقیه. البته براهین علمیه را خودتان احضر هستید. عجب است که تصریحی به این مراتب در سجده دعای شب نیمه شعبان که اوان وصول مراسله است شده است، می فرماید سجد لک سوادی و خیالی و بیازی. اصل معرفت آن وقت است که هر سه فانی بشود، که حقیقت سجده عبارت از فنا است، که عند الفناء عن النفس به مراتبها یحصل البقاء بالله. رزقنا الله و جمیع اخواننا به محمد و آله الطاهرین. انتها موضع الحاجه. انتها. و از آنچه گفتیم روشن می شود که مجرد دخول در عالم خلوص کافی نیست در حصول خلوص، بلکه باید جمیع مراتب آن تمام فعلیت و ظهور به هم رساند، تا صاحب آن از شوائب عالم اسفل از آن فارغ شود و نور خلوص به زوایای قلب و دلش تابیده شود و آثار انیت بالمره برطرف گردد و تواند از این صعود قدم در بساط قرب عبیت و اندربی که سرمنزل ینابیع حکمت است گذارد. و این حاصل نمی شود مگر به حصول ملکه خلوص و ظهور تمام فعلیت آن. و چون اقل آنچه تمام فعلیت و ملکه به آن می تواند به هم رسید از برای عالمی، کون در آن عالم است در مدت 40 روز، چنانچه در صدر به آن اشاره شد، لذا تا راه رو 40 روز در عالم خلوص سیر نکند و منازل 40 گانه آن را که مراتب تمام فعلیت آن است تمام نکند، قدم فراتر نتواند نهاد. و اما شرح عوالم مقدمه بر عالم خلوص، پس مجمل آن چنانچه در صحیفه الهیه به آن اشاره شده، بعد از عالم اسلام 3 عالم است. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا. شارح. بدان که مصنف رضوان الله تعالی علیه عوالم ما قبل عالم خلوص را به 4 عالم اسلام، ایمان، هجرت و جهاد و هر یک از آنها را به 3 مرتبه اصغر، اکبر و اعظم تقسیم فرموده و بنابراین 12 عالم قبل از عالم خلوص معین فرموده است و بعد از این عالم خلوص خواهد بود و باید سالک 1/40 در عالم خلوص سیر کند تا تمام استعدادات خلوص به مرحله فعلیت رسد. و حدیث من اخلص لله را به سیر در عوالم خلوص تفسیر فرموده و عالم ظهور ینابیع حکمت را به بقاء بعد الفناء که همان بقاء به معبود است معین کرده است. و برای اثبات این منظور شواهد و ادله‌ای ذکر فرموده بسیار جالب و دلپسند، به طوری که میتوان گفت کتابی بدین اسلوب و تقسیم بندی و تعیین منازل و عوالم بی سابقه است. ولیکن چند جهت است که باید یادآور شد. اول، آن که مصنف رضوان الله علیه بعد از آن که عوالم را به 12 عدد تقسیم فرموده و عالم هجرت صغرا و جهاد اصغر را جزء آنها قرار داده است، چون در مقام تفصیل برمی آید، این دو عالم را از شماره بیرون برده و جزء عالم ایمان اکبر شمرده است و برای آن که عوالم عدد 12 گانه خود را کم نکنند،
یک عالم فتح و ظفر بعد از جهاد اکبر و یک عالم فتح و ظفر بعد از جهاد اعظم اضافه فرموده است.
سر این کار برای این حقیر معلوم نشد، چه اگر منظور این بوده که در زمان غیبت که سالک متمکن از این دو نیست، عوالم را باید طوری تنظیم نمود که با این زمان نیز سازگار بوده و تطبیق کند، و لذا اجمالاً لازمه ی عالم ایمان اکبر را عبور از این دو عالم باید دانست، این کلام تمام نیست. زیرا اولاً خود مصنف رضوان الله علیه تصریح فرموده که با عدم تمکن از آنها، هجرت از ارباب معاصی و ابناء دنیا به باطن و ظاهر، جانشین هجرت صغرا و امر به معروف و نهی از منکر، جانشین جهاد اصغر است. و ثانیاً خود تصریح فرموده که عوالم مانند روز و شب یکی به دنبال دیگری است و تا متقدم بالمره طی نشود قدم در عالم بالاتر نتوان نهاد. و ثالثاً اصل هجرت صغرا و جهاد اصغر نیز در حصول کمال مدخلیت تام دارند و کسی که در زمان ظهور یا غیبت این دو را انجام نداده باشد، گویی از همه مراتب کمال بهره‌مند نخواهد بود. زیرا نفس انسانی را خدا چنین آفریده که برای تمام اقسام به فعلیت در آوردن استعدادات او لازم است که حتی خصوص هجرت صغرا و جهاد اصغر را بنماید، و الا ولو آنکه بعداً بدون اینها عوالم دیگری را طی نماید، لکن از این جهت ناقص خواهد بود.
از باب جهاد سنن ابی داوود نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من لم یغزو ولم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبة من النفاق.
و نظیر این معنی امر نکاح است. سالکین که به علت مشکلات نکاح و موانع و سوارفی که دارد تا آخر عمر نکاح نکرده اند، گویی از یک عالم سیر تکاملی که به واسطه این سنت برای انسان حاصل می شود محروم می باشند. و لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نکاح را سنت و طریق خود شمرده است. و فی المثل کسی که از حس باصره محروم باشد، چگونه هر قدر مراتب و عوالم را در سلوک طی کند، ولی معهازا از تجلیات الهی در مظاهر مبصرات محروم است و رسیدن به فناء در ذات و وصول به حرم جایگزین این محرومیت نیست و الالابد از مشاهده انوار خدا در مرائی و مجالی بصر و سیر آفاقی محروم است. همچنین محرومیت از حس سمع و غیر آن. و به طور کلی هر حسی که در انسان نباشد، یک عالم بزرگ به روی انسان بسته است. و رابعاً عالم فتح و ظفر یک عالم خاصی نیست که در قبال آن عوالم قرار دهیم، زیرا لازمه جهاد و ورود در عالم بعد از آن فتح و ظفر است، وگرنه ممکن است در اعتبار عالم فتح و ظفر را دو عالم بگیریم، یکی فتح و دیگری ظفر، چون سالک به واسطه جهاد اول فتح می کند و سپس بر خصم ظفر می یابد. جهت دوم آن که در حدیث می فرماید من اخلص لله، و ظاهر آن است که سالک باید یک اربعین اخلاص که فعل اوست بنماید،
و این طور که مصنف رضوان الله علیه فرموده اند، سالک باید اربعین را بعد از عالم خلوص و ورود در صف مخلصین طی کند. و معلوم است که بعد از ورود در عالم خلوص دیگر اختیاری برای سالک نیست تا اربعین را به اختیار بگذراند. اختیار او در این حال به دست خداست و مسیر او خداست. مگر آن که بگوییم غیر از عبارت من اخلصه عبارت دیگری نبود تا بدان بتوان این سیر اربعینی را تفهیم نمود. جهت سوم آن که از بیان مصنف رضوان الله علیه استفاده می شود که به مقام بقاء بالله بعد از فنا رسیدن نیز اختیاری است و حدیث شریف وعده وصول به این مقام را به واسطه طی اربعین می دهد. والله العالم. انتها.
شرح اجمالی عوالم مقدم بر عالم خلوص. اول، اسلام. چنانچه حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرمودند الاسلام قبل الایمان، و این ممیز کافر و مسلم و مشترک میان مسلم و منافق است. دوم، ایمان، و به آن منافق از مؤمن ممتاز می گردد و میان جمیع اهل ایمان مشترک و مجتمع شریعت و طریقت است. سیوم، هجرت مع الرسول است و به آن سالک از عابد و مجاهد از قائد و طریقت از شریعت ظاهر می شود.
شارح،
شریعت مراعات ظاهر احکام را گویند و طریقت مراعات باطن احکام را. پس اگر مراد مصنف رضوان الله علیه از این عوالم اربعه فقط مرتبه ظاهر است، بنابراین هجرت هم از شریعت است و مفرق طریقت از شریعت نخواهد بود. و اگر مراد اعم از عوالم ظاهریه و باطنیه است، آن مرتبه از ایمان نیز طریقت است و ایمان اعم مجتمع شریعت و طریقت نخواهد بود. ولیکن ظاهراً مصنف رضوان الله علیه در مقام اجمالگویی است، نه در مقام تفصیل و تدقیق. انتها. چهارم، جهاد فی سبیل الله است. پس هر مجاهد، مهاجر و مؤمن و مسلم است و هر مهاجر مؤمن و مسلم است و هر مؤمن مسلم است ولا عکس. و از این است که در روایات متعدده رسیده است که الاسلام لا یشارک الایمان و الایمان یشارک الاسلام. و در حدیث سماعت ابن مهران است که الایمان من الاسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم، قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعبة، ولا يكون في الكعبة حتى يكون في الحرم. و از این است که فرمودند و ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، سوره یوسف آیه 106.
شارح،
روایاتی که دلالت دارد که اسلام با ایمان مشارک نیست و ایمان با اسلام مشارک است بسیار است و مرحوم کلینی در جل دوم اصول کافی صفحه 25 و 26 و 27 و در محاسن برقی جلد اول صفحه 285 تحت حدیث مرقم 424 و 425 آورده است. و اما حدیث سماعه نیز در بیان مجرد اشتراک ایمان با اسلام است و در آن مثال کعبه و حرم است. این حدیث در جلد دوم اصول کافی صفحه 28 ذکر شده است. و دیگر حدیثی که در او تشبیه به کعبه و حرم شده است سه حدیث است. اول در کافی جلد دوم از اصول صفحه 26 و در محاسن برقی جلد اول صفحه 285
حدیث مرقم 425 است. از ابی الصباح الکنانی از حضرت ابی عبدالله علیه السلام الی ان قال ما تقول فی من احدث فی المسجد الحرام متعمدن؟ قال قلت یضرب ضربا شدیدا. قال اصبت. قال فما تقول فی من احدث فی الکعبه متعمدن؟ قلت یقتل. قال اصبت. الا ترى ان الكعبه افضل من المسجد وان الكعبه تشرك المسجد والمسجد لا يشرك الكعبه وكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان. دوم از کافی صفحه 26 از همین مجلد از همران ابن اعین از حضرت ابی جعفر علیه السلام حدیث میکند که الا ان قال علیه السلام کما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة وكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان. و سپس مفصلا حدود اسلام و ایمان را بیان می‌فرماید الا ان قال ارأيت لو بصرت رجلا في المسجد اكنت تشهد انك رأيته في الكعبة؟ قلت لا يجوز لي ذلك. قال فلو بصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهدا أنه قد دخل المسجد الحرام؟ قلت نعم. قال وكيف ذلك؟ قلت إنه لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد. فقال قد أصبت وأحسنت. ثم قال كذلك الإيمان والإسلام. سوم در جلد دوم اصول کافی صفحه 27 و 28 از عبدالرحیم قصیر روایت است که میگوید توسط عبدالملک ابن اعین نامه‌ای فرستادم برای حضرت ابی عبدالله علیه السلام و از ایمان سوال کردم. حضرت در جواب نوشتند که سألت رحمك الله عن الایمان، تا آن که میفرماید و کان به منزلت من دخل الحرم ثم دخل الكعبه و احدث في الكعبه حدثا فاخرج عن الكعبه و عن الحرم فضربت عنقه و صار الى النار. انتها. و مراد از هجرت مع الرسول و جهاد فی سبیل الله در این عوالم هجرت باطنیه و جهاد باطنی است که هجرت کبرا و جهاد اکبر است. اما هجرت صغرا و جهاد اصغر داخل در وظایف عالم دوم است که ایمان باشد و خلیفه و قائم مقام آنها در زمان عدم تمکن از هجرت صغرا و جهاد اصغر هجرت از ارباب معاصی و ابناء دنیا به باطن و ظاهر و امر به معروف و نهی از منکر است. و همچنان که هجرت این سفر هجرت کبرا و جهاد این مسافر جهاد اکبر است، همچنین شرط این سفر است که اسلام و ایمان مجاهد اسلام و ایمان اکبر باشد و تا به اسلام اکبر و ایمان اکبر داخل نشود و عالم آنها را طی نکند مجاهده فی سبیل الله کما هو حقه که امر به آن شده که جاهدوا فی الله حق جهاده صورت نبندد. سوره حج آیه 78. و بعد از طی اسلام و ایمان اکبرین طالب را رسد که دامن طلب برمیان زند و با رسول باطنی به معاونت رسول ظاهری یا خلیفه آن مهاجرت کرده قدم در میدان مجاهده نهد و این دو عالم را نیز طی کند تا به فوز قتل فی سبیل الله فائز گردد.
شارح
در جلد اول محاسن برقی صفحه 285 حدیث رقم 426 از ابی النعمان از حضرت باقر علیه السلام وارد است که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا انبئكم بالمؤمن؟ المؤمن من ائتمنه المؤمنون على اموالهم و امورهم و المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده و المهاجر من هجر السیئات و ترک ما حرمه الله علیه. انتها. اما ای رفیق، تا به حال اگرچه خطر بسیار و عقبات بیشمار و قاطعان طریق بی حد و راه زنان بیرون از عرصه شمار و عدد بود و به طی این عوامل از چنگ آنها خلاص و از دست آنها مناص حاصل شد، ولیکن بعد از عبور از این عوالم و مقتول شدن در راه خدا، ابتداء خطر بزرگ و داهیه عظماست. چه وادی کفر اعظم و نفاق اعظم در ورای این عالم واقع و شیطان اعظم که رئیس جمله عبالسه است در این وادی منزل دارد و شیاطین سایر عوالم جنود و احزاب و اعوان و ازناب اویند. پس چنان گمان نکنی که چون از این عوالم جستی از مخاطره رستی و گوهر مقصود جستی. زینهار، زینهار این غرور و پندار است. و بعد از این عوالم، عوالم دیگر است که تا طی آنها نشود، کسی به سرمنزل مقصود نتواند رسید. اول، اسلام اعظم، دوم، ایمان اعظم، سوم، هجرت عظما، چهارم، جهاد اعظم. و پس از طی این عوالم عالم خلوص است. رزقنا الله و ایاکم.
شرح تفصیلی عوالم دوازدهگانه مقدم بر عالم خلوص. و از آن چه گفته شد ظاهر شد که مسافر را در راه دوازده عالم است، به عدد بروج فلک و شهور سال و ساعات روز و شب و نقبای بنی اسرائیل و خلفای آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و اهل بصیرت را سر عدد معلوم می گردد. و عوالم دوازدهگانه به این تفصیل است. اول، اسلام اصغر. و آن اظهار شهادتین است و تصدیق به آن به لسان و اتیان به دعائم خمس به جوارح و اعضا.
شارح:
در اصطلاح دعائم خمس به صلات و صوم و زکات و حج و ولایت اطلاق می شود، کما آن که در کافی مجلد دوم اصول صفحه 18 از فضیل از ابی حمزه و در محاسن برقی مجلد اول حدیث رقم 429 در صفحه 286 از ابن محبوب از ابی حمزه از حضرت ابی جعفر علیه السلام روایت کرده اند که قال: بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایه، و ما نودی به شیئن ولم یناد به شیئن کما نودی بالولایه. و نیز در کافی در صفحه 18 و 19 و 21 و در محاسن صفحه 286 چندین روایت دیگر به همین مضمون با سلسله روایات دیگر از حضرت ابی عبدالله و حضرت ابی جعفر علیهم السلام نقل می کند که آنها دعائم خمس را منحصر در همین پنج امر قرار دادند و اهم آنها ولایت است. و در بسیاری از آنها لفظ دعائم خمس به همین عبارت ذکر شده است. ولیکن ظاهراً مراد مصنف رضوان الله علیه از دعائم خمس که در اینجا ذکر کرده است ولایت نیست. زیرا اولاً این دعائم خمس را از آثار اسلام اصغر شمرده است، با آنکه قضیه ولایت راجع به ایمان اصغر یا اسلام و ایمان اکبرین است. ثانیاً، تعبیر به اتیان به دعائم خمس به جوارح و اعضا فرموده و مسلماً ولایت چیزی نیست که با جوارح و اعضا اتیان کنند. ثالثاً، در ذیل مطلب حدیث سفیان ابن سمت را شاهد آورده که علاوه بر صلات و صوم و حج و زکات شهادتین را جزء اسلام شمرده است، نه ولایت را. بنابراین مسلماً مراد مصنف رضوان الله علیه از دعائم خمس در اینجا همان شهادتین و صلات و صوم و زکات و حج است. اما حدیث سفیان ابن سمت را در مجلد دوم اصول کافی در صفحه 24 آورده است. قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن الاسلام والایمان ما الفرق بینهما فلم یجبه ثم سأله فلم یجب ثم التقى في الطريق وقد عزف من الرجل الرحيل فقال له ابو عبد الله عليه السلام كانك قد عزف منك رحيل فقال نعم فقال فلقني في البيت فلقيه فساله عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما فقال الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس و سپس تمام حدیث را بیان فرمود و بعد فرمود فهذا الاسلام و قال الایمان و معرفت هذا الامر مع هذا فان اقر بها و لم يعرف هذا الامر کان مسلما و کان ضالا. بنابراین به صریح این روایت اقرار به ولایت از شرایط ایمان است نه اسلام، و فقط شرط اسلام اقرار به شهادتین است. از ملاحظه و تطبیق یک دسته از روایاتی که از اهل تسنن راجع به ابنیه خمسه اسلام در این مقام وارد شده و دسته دیگر از روایات سابق الذکر که از ائمه اهل البیت علیهم السلام راجع به دعائم خمسه اسلام وارد شده است، سر این اختلاف در تعبیر روشن می گردد. توضیح آن که در صحیح مسلم مجلد اول کتاب الایمان صفحه 34 و 35 4 حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند. 1. با اسناد از سعد ابن عبیده از ابن عمر از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود بنی الاسلام على خمسه على ان يوحد الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و صيام رمضان و الحج. 2. با اسناد خود از سعد ابن عبیده از ابن عمر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود بنی الاسلام على خمس على ان يعبد الله و يكفر بما دونه و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و حج البیت و صوم رمضان. 3. با اسناد خود از نواده ابن عمر از پدرش که قال عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنی الاسلام على خمس شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاه و حج البیت و صوم رمضان. 4. با اسناد خود از حنزله قال سمعت عكرمة ابن خالد يحدث طاووسا ان رجلا قال لعبد الله ابن عمر الا تغزو فقال انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان الاسلام بنی علی خمس شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و صیام رمضان و حج البیت.
این روایات می فهماند که رسول خدا اسلام را بر این پنج اساس بیان فرمودند. لکن چون عامه به همان ظاهر شهادتین اکتفا کرده و اقرار به مجرد نبوت را گرچه مقارن با مخالفت امر رسول الله درباره ولایت باشد از اساس اسلام شمرده و به همان قانع شده اند، ائمه اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین روایت وارده از رسول خدا را بدین قسم تفسیر فرموده اند که اقرار به توحید و نبوت بدون اقرار به ولایت جز ظاهری بیش نیست و حقیقت اعتراف به آن مستلزم اقرار به ولایت است و آن دو از این منفک نیستند. حقیقت اسلام بر ولایت بستگی دارد که مفتاح توحید در مظاهر اسماء و صفات و افعال و نیز باطن و جوهره نبوت است. بنابراین این دسته از روایات اهل بیت علیهم السلام تفسیر و تأویل همان روایاتی است که از رسول خدا راجع به ابنیه خمسه اسلام بیان شده است و نظیر این اختلاف در تعبیر نیز در حدیث سلسلت الذهب مشاهده می گردد. این حدیث به چند مضمون بیان شده است. اول آن که در عیون و اخبار رضا علیه السلام صفحه 314 با اسناد خود گوید که یقول الله جل جلاله لا اله الا الله حسنی فمن دخله امن من عذابی. و نیز در همین صفحه با اسناد خود گوید که قال الله سید السادات جل و عز انی انا الله لا اله الا انا فمن اقر لی بالتوحید دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. و این روایت را در جواهر السنیه صفحه 147 از عیون نقل کرده است. دوم آن که شرط توحید را اخلاص شمردند، چنان که در عیون صفحه 313 با اسناد خود گوید که قال الله جل جلاله انی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی من جاء منكم بشهادت ان لا اله الا الله بالاخلاص دخل حسنی و من دخل فی حسنی امن من عذابی. سوم آن که معنی اخلاص را به ولایت تفسیر فرمودند، چنان که در امالی توسی مجلد دوم صفحه 201 با اسناد خود گوید ان الله تقدست اسماؤه و جل وجهه قال انی انا الله لا اله الا انا وحدی عبادی فعبدونی ولیعلم من لقینی منکم بشهادت ان لا اله الا الله مخلصا بها انه قد دخل حسنی و من دخل حسنی امن عذابی. قالوا یا ابن رسول الله و ما اخلاص الشهادت لله؟ قال طاعت الله و رسوله و ولایت اهل بیته علیهم السلام. و در معان الاخبار صفحه 370 و ثواب الاعمال صفحه 7 و توحید صدوق صفحه 25 و در جواهر السنیه صفحه 156 و نیز در جواهر السنیه صفحه 222 از امالی صدوق در ذیل روایت کلمت لا اله الا الله حسنی از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده اند که فلما مرت الراحله نادانا به شروطها و انا من شروطها. چهارم آن که نقش ولایت را حسن قرار داده اند، چنان که در معان الاخبار صفحه 371 با اسناد خود گوید که یقول الله تبارک و تعالی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من ناری. و نیز عین این حدیث را با سند دیگر در جواهر السنیه صفحه 225 از امالی صدوق نقل کرده است و ایزن در جواهر السنیه صفحه 262 از ابو علی حسن ابن محمد طوسی در امالی خود از پدرش مرحوم شیخ طوسی با اسناد متصل خود نقل کرده است که قال الله تعالی ولایة علی ابن ابی طالب حسنی من دخله امن ناری.
باری از مجموع این روایات استفاده می شود که همه آنها می خواهند یک حقیقت را بیان کنند و آن تسلیم در مقابل اراده مطلقه خدا و اعتراف به ربوبیت مطلقه او در تمام مظاهر امکان است. لذا آن دسته از روایات که مطلق لا اله الا الله را حسن شمرده است، منظور و مراد حقیقت این کلمه است که البته بدون اخلاص و ولایت معقول نخواهد بود. و روایاتی که ولایت را حسن قرار داده یا توحید را منضمن به شرط ولایت حسن شمرده است، تفسیر و تأویل همان دسته اول از روایات است، نه مطلب زائدی. فتأمل وافهم. چون نظیر این جمعی را که ما در اینجا نمودیم در بسیاری از روایات باید اعمال گردد و به همین طریق جمع نمود و در واقع جمع بین مجمل و مبین یا مطلق و مقید است، لذا قدری بیشتر توضیح دادیم. انتها. و به آن اشاره شده است که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سوره حجرات آیه 14.
شارح
در کافی مجلد دوم اصول صفحه 25 در تفسیر این آیه از حضرت ابی جعفر علیه السلام وارد است که فمن زعم انهم آمنوا فقد كذب ومن زعم انهم لم يسلموا فقد كذب. انتها. و همین اسلام است که در حدیث قاسم سیرفی حضرت صادق علیه السلام فرمود الاسلام یحقن به الدم و یؤدا به الامانه و یستحل به الفروج و الثواب على الایمان.
شارح این حدیث را در مجلد دوم اصول کافی صفحه 24 آورده است. انتها.
و در حدیث سفیان ابن سمت حضرت صادق علیه السلام فرمود که الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس بشهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صیام شهر رمضان. دویم، ایمان اصغر. و آن عبارت است از تصدیق قلبی و اذعان باطنی به امور مذکوره.
شارح
در مجلد دوم اصول کافی طبع ثانی صفحه 14 با سند متصل خود از عبدالله ابن سنان از حضرت ابی عبدالله علیه السلام و ایزن به سند متصل دیگر از محمد ابن مسلم ان احدهما حدیث می کند فی قول الله عز و جل صبغة الله و من احسن من الله صبغه قال الصبغة هی الاسلام و قال فی قوله عز و جل فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى قال هی الایمان. انتها. و لازم آن اعتقاد به جمیع ما جاء به الرسول است از صفات و اعمال و مصالح و مفاسد افعال و نسب خلفاء و ارسال نقباء، چه اذعان به رسالت رسول لازم دارد، اذعان به حقیقت جمیع ما جاء به الرسول را. و به این ایمان راجع است قول صادق مصدق علیه السلام
در حدیث سماعه بعد از سؤال آن از اسلام و ایمان که آیا مختلفند یا نه فرمود الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله بهی حقنت الدماء و علیه جرت المناکخ و المواریث و علا ظاهرهی جماعت الناس و الایمان الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام.
شارح فرمایش حضرت صادق علیه السلام در اینجا بعضی از روایتی است که در مجلد دوم اصول کافی صفحه 25 از سماعه آورده است. انتها.
سیم اسلام اکبر و مرتبه آن بعد از ایمان اصغر است و آن مراد است از قول حق عز اسمه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه سوره بقره آیه 208 چه امر فرموده اند مؤمنین را به اسلام و این اسلام عبارت است از تسلیم و انقیاد و اطاعت و ترک اعتراض بر خدا و اطاعت در جمیع لوازم اسلام اصغر و ایمان اصغر و از آن به این که جمیع آنها چنانند که باید و آنچه نیست نباید و قول امیر المؤمنین علیه السلام مذکور در حدیث مرفوعه برقی که ان الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین در بیان این اسلام است.
شارح
این حدیث را در اعمالی صدوق صفحه 211 مسندن از حضرت صادق از پدرانشان از امیر المؤمنین علیه السلام و در مجلد دوم اصول کافی صفحه 45 از محمد ابن خالد عن بعض اصحابنا مرفوعاً از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند. قال امیر المؤمنین علیه السلام لأنسبن الاسلام نسبتاً لا ينسبه احد قبلي ولا ينسبه احد بعدي الا بمثل ذلك ان الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الاقرار والاقرار هو العمل والعمل هو الاداء ان المؤمن لم ياخذ دينه عن رعيه ولكن اتاه من ربه فاخذه ان المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى انكاره في عمله فوالذي نفسي بيده ما عرفوا امرهم فاعتبروا انكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبیثه. انتها. و همچنان که اسلام اصغر تصدیق به رسول است، اسلام اکبر تصدیق مرسل است. و چنان که مقابل اسلام اصغر فی حد ذاته کفر اصغر است که کفر به رسول باشد و تقدیم عقل خود یا سایر رسول بران که غیر منافی است با اسلام به خدا، چنان که در حق یهود و نصارا مقابل اسلام اکبر کفر اکبر است. چه کسی که عاری از این اسلام باشد، اگرچه اعتقاد به رسالت رسول و صدق او دارد، ولیکن اعتراض او بر خداست و بحث او در احکام اوست و اطاعت و تقدیم رأی خود بر او. و به این کفر اشاره فرمود حضرت صادق علیه السلام در حدیث کاهلی از ابی عبدالله علیه السلام لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شريك له واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وحج البيت الحرام وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله او صنعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله صنع بخلاف الذي صنع او وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين الى ان قال فعليكم بالتسليم.
شارح:
این حدیث در مجلد اول اصول کافی طبع ثانی صفحه 390 وارد است و به جای لفظ الا ان قال که مصنف برای اختصار آورده است در حدیث چنین وارد است که ثم تلا هذه الآیه فلا وربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضید و یسلمو تسلیما. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام علیکم بالتسلیم. انتها. پس چون آدمی ترک اعتراض از آنها کرد و عقل و رأی و هوای خود را مطیع شرع نمود، مسلمان گشت به اسلام اکبر و در این وقت داخل مرتبه عبودیت می شود و این ادنا مرتبه عبودیت است و آنچه به جا آورد عبادت باشد.
شارح:
همچنان که در حدیث عنوان بصری وارد است که عبودیت مستلزم تسلیم محض و اطاعت صرف است و تا وقتی که انسان به تمام معنی الکلمه خود را تسلیم نکند و اراده و اختیار خود را طبق اراده و اختیار خدا نگرداند، وارد مرحله عبودیت نخواهد شد. این حدیث را مرحوم مجلسی در بهار الانوار در مجلد اول در باب آداب العلم و احکامه آورده است از عنوان بصری از حضرت صادق علیه السلام. حدیث مفصل است تا آنجا که عنوان به حضرت عرض می کند یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه؟ قال ثلاثت اشیاء: الله یر العبد لنفسهی فی ما خوله الله ملکن، لأن العبیده لا یکون لهم ملک، یرون المال مال الله یضعونه حیث امرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، و جمله اشتغاله فيما امره الله تعالى به و نهاه عنه، فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا هان عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه، واذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا، وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه عنه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس، فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثراً ولا تفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع ايامه باطلا، فهذا اول درجه التقى. باری، همانطوری که ملاحظه می شود در این حدیث شریف که بعضی از اساتین گویند آثار صدور آن از معصوم از نفس مضامین آن مشهود است، عبودیت حق را عین تسلیم و اطاعت در افعال و اراده و اختیار و سایر امور قرار داده است و بعداً پس از حصول این مراتب وارد در اولین درجه تقوا می گردد که به حسب تقسیم مصنف رضوان الله علیه همان مرتبه ایمان اکبر است. انتها. و آنچرا حق سبحانه و تعالی می فرماید که ان الدین عند الله الاسلام، سوره آل عمران آیه 19، اشاره به این مرتبه است. و آنچرا فرمود که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، سوره زمر آیه 22، از این مرتبه از اسلام متحقق می گردد. و آنچه ذکر کرده که فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا، سوره جن آیه 14، در این مرتبه ظاهر می شود. چه بسیار ظاهر است که اسلام اصغر که منافقین را نیز حاصل بود، از این صفت به مراحل شتا بر کنار است. و قول جناب رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم که فمن اسلم فهو منی، مراد از آن این مرتبه، چه منافقین با وجود اسلام اصغر در درک اسفل از نار مقام دارند، نه در جوار رسول مختار.